بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما بینندگان عزیز، همراهان گرامی. اجازه بدید من این رو مقدار اصلاح بکنم. بله، تشکر میکنم که همچنان همراه ما هستید. از جلسه گذشته بحث قیامت و معاد رو شروع کردیم. یکی از ویژگی‌های فرد و جامعه قرآنی این هست که معتقد به مبدأ هست و معتقد به معاد هست. این دنیا و زندگی در این دنیا رو پایان حیات نمی‌دانه، بلکه معتقد هست که پس از اون که مرگ اتفاق میفته، انتقال از این عالم به عالم دیگر صورت میگیره، شبیه انتقالی که وقتی انسان در رحم مادر هست اتفاق میفته و انسان از عالم رحم مادر وارد رحم دنیا میشه. در واقع باز ما اینجا هم همچنان در حال تکامل و ترقی هستیم و از اینجا هم باز کوچ خواهیم کرد به عالم برزخ و این طی مسیر ادامه خواهد داشت. در جلسه گذشته بخش اول آیات سوره قیامت، سوره 75 قرآن کریم رو خوندیم و اندکی تأمل و تدبر داشتیم. در این جلسه سعی میکنم که آیات بعدی سوره قیامت رو در محضرتون داشته باشیم، در محضر قرآن کریم باشیم. از آیه 20 شروع میکنیم. میفرماید که کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. توی این سوره کلن یه مقدار بحث عجله و اینها بود. در بخش اول رو این مطلب رفت که انسان میخواد جلوش باز باشه و هر کاری که میخواد بکنه. در بخش دوم به پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود که عجله نکن در قرائت قرآن، و اینجا در بخش سوم میفرماد که کلن اینجوریه که انسانها دنیا رو دوست دارن. کلا یعنی نه چنین است که میپنداری. میخواد یه فکر و ذهنیتی رو که ما داریم رد بکنه. کلا نه چنین است، بل تحبون العاجله، بلکه همه این کارهایی که انسانهای دنیاگرا انجام میدن مال اینه که دنیا رو دوست دارن. عاجله از همون عجل میاد، این دنیای زود گذر، تعجیل هم از همین، یعنی از بس رود میگذره. در آیات دیگری داریم که روز قیامت که میشه بعضی از انسانها میگن که اصلا ما شاید یه روز تو دنیا بیشتر نبودیم، یعنی اینقدر براشون کم به نظر میرسه. مثلا بعضی ها میگن حالا شاید یه هفته بودیم، مثلا حالا 80 سال تو دنیا زندگی کرده، یاد اونجا میگه که یه روز بیشتر نبودیم یا یه هفته بیشتر نبودیم. کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. انسان یه ویژگی هایی داره که اگه تربیت نشه، اگه موحد نشه، اگه دعوت انبیا رو قبول نکنه به اون ویژگی های طبیعی خودش، دنیا رو دوست داره، آخرت رو ترک میکنه. تذرون الاخره، یه شما آخرت رو رها میکنید، واگذار میکنید. خب روز قیامت که میشه فرمان ما با دو دسته انسان روبرو هستیم. یه دسته اینایی که تحبون العاجله و تذرون الاخره، یه دسته اونایی که نه تحبون الاخره، آخرت رو دوست داشتن. رضا میگه که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. ناظره اول با سادزاده، ناظره دوم با تازا هست. میگه یه چهره هایی داریم که در اون روز بشاشن، شادابن، سرحالن، الی ربها ناظره. اینا خدای خودشون توجه دارن و منتظرن که حالا خدا بهشون پاداش میده، لطف میکنه، عنایت میکنه. اما و وجوه یومئذ باسره، باسره با سین. اما یه چهرهایی هم داریم که در همند، گرفتند. طرف وقتی به قیافش نگاه میکنی، غم و اندوه و غصه و رفوزگی از سر و روش میباره. تظن ان یفعل بها فاقره. اینها منتظر عقوبت هستند و نگرانن که عقوبتی که متوجه اینها میشه ممکنه اونقدر شدید باشه که ستون فقرات اینها رو در هم بشکنه. این فاقره همون فقرات که میگیم، فقرم که میگیم، اینا از یک ریشه هستن. انسان فقیر چرا بهش میگن فقیر؟ برای اینکه معیشتی نداره که بخوره، غذایی نداره که بخوره. میگیم که این ستون فقراتش درهم شده، ضعیف شده، ناتوان شده. انسان فقیر یعنی انسان ضعیف، ناتوان، توانایی نداره که امورات خودش رو اداره بکنه، بار زندگی خودش رو برداره. فاقره یعنی این میگه حالا چه خواهد شد؟ آیا تحمل عقوبت رو خواهم داشت یا نه؟ کلا. پس دو دسته شدیم در روز قیامت. ما انسان ها دو دسته میشیم، یه عده که خوشحالن، شادابن، بانشاتن، منتظر لطف پروردگارن، یه عده که در همن، ناراحتن، غمگینن، افسردن، منتظر عذابهای خورد کننده و شکننده. کلا اذا بلغت التراقی. میگه که اینجوری نیست که باز شما فکر میکنید، میخواد بگه یعنی نمیتونید تصور کنید اونجا چه روزایی. برای فهم بهتر من عرض میکنم، در نظر بگیرید یه بچه‌ای که در رحم مادره، اگه میخواست از مادر سوال کنه که دنیا چجور جاییه، مادر چجور میخواست براش توضیح بده؟ حالا ما تو این دنیا هستیم، راجع به آخرت و قیامت خدای متعال میخواد برای ما صحبت کنه، چجوری باید برای ما صحبت کنه؟ مثلا هر چه که میگه، میگه کلا. باز فکر نکنید میتونید تصور کنید که چجوریه. اذا بلغت التراقی، وقتی که روح از بدن خارج میشه، میرسه به دور گردن، میرسه به حلق. اونجا وقیل من را، میگه که آیا نجات دهنده‌ای هست؟ آیا نجات دهنده‌ای هست؟ آیا کسی هست که به کمکم بیاد؟ و ظن انه الفراق. خودش متوجه میشه که الان وقت فراقه، وقت رفتن از این دنیاست. داره لحظات جان کندن رو آیه برای ما میگه. والتفت الساق و الساق، این پاها از حرکت باز میایستن، در هم میپیچن، خشک میشن، دیگه حرکت نمی کنن. الی ربک یوم اذن المساق، وقت رفتن ما به سوی خدا هست. وقتی همچه اتفاقی میفته، فلا صدق ولا سلا ولكن کذب و تولا. این آدمی که چهره در هم کشیده، میدونید ویژگیاش چیه؟ اینه که این وقتی در دنیا بود نه تصدیق کرد توحید و نبوت و حقیقت و مبدأ و معاد رو، ولا سلا و نه هم رابطه‌ای برقرار کرد با خدا. اهل تصدیق انبیا و کلمه توحید نبود، اهل ارتباط با خدا هم نبود. سلا یعنی ارتباط با خدا، که بهترین و زیباترین شکل ارتباط با خدا نمازه. این که در آیات فراوانی داره که نماز رو برپا بدارید، از این جهته که بهترین شکل ارتباط با خدا نماز مونده. لیکن کذب و تولا، این چی کار میکرده در این دنیا که بوده؟ تکذیب میکرده انبیا، تکذیب میکرده مبدا و معاد رو، گفته قیامتی نیست، نسیه هست اینها، نقد و بچه هست. مثل والدینی میمونه که موقعی که بچه داره نطفهش منعقد میشه، در رحم هست، مواظب خورد و خوراک خودشون نیستن، میگن چیزی نمیشه، هر دارویی دستشون میاد مصرف میکنن، بعد میبینن فرزند معیوبی متولد شد. دیگه این بچه متولد شد، تا زنده هست تمام ویژگی های ژنتیکیش همینه که باهاش بوده و متولد شد. حالا یه عمر زندگی میکنه با بیماری. چرا؟ چون موقعی که مادر این رو حامله بوده مراقبت نمیکرد، دقت نمیکرد. اینجا اینطوری میشه. این در دنیا چجوری زندگی کرد؟ کذب، تکذیب کرد انبیاء الهی رو، تکذیب کرد مبدأ و معاد رو، گفت قیامتی نیست، خدایی نیست، پیغمبری نیست. این حرفا حرفای من در آوردنیه که بعضیا میگن. و تولا، تولا رو به روی سلا هست، یعنی به جای اینکه ارتباط برقرار کنه با خدا، تولا، اعراض کرد از خدا، اعراض کرد از انبیا. ثم ذهب الى اهله يتمطى. خیلی جالبه، بعد از اینکه تکذیب کرده، بعد از اینکه رابطه خودش رو با خدا قطع کرده، تازه به شکل مغرورانه ای رفته به سوی زن و بچه خودش. ثم ذهب الى اهله، بعد رفت به سوی خانوادهش. يتمطى، در حالی که تبختر داشت، غرور داشت. خب اشاره هایی داره به اون چه که در صدر اسلام هم اتفاق می افتاده دیگه، که پیامبر وقتی اینها رو دعوت می کرد به سوی خدا، می گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، قبول نمی کرد. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. این دوتا آیه از آیاتی هست که تو معناش خیلی اختلاف نظر هست، از ائمه علیهم السلام هم پرسیده شده. حالا ما نمیخوایم تو این اختلافات و اینها بمانیم. معنایی که بیشتر مورد تاکید قرار گرفته اینه که تو شایسته تری به همین عقوبت. اولا لک فاولا، همین عذاب الهی برای تو شایسته تر هست. فاولا ثم اولا لک فاولا، همینه. بعضی هم معانی دیگری کرد. به هر حال مقاد بگه این وضعی که داری، همین وضع سزاوارترین وضع برای تو هست. یه وضع خوبیه، چون خوب بودی، جز اون وجوه یومئذ ناظره بوده. اگرم وضعت بده، چون جز اون وجوه یومئذ باصره بودی. در دنیا عمل کرده چجور بوده؟ روز قیامت که میشه عین این عملت برات متجلی میشه. میگه رابطت با خدا قطع بوده در دنیا، اونجا هم رابطت با خدا قطعه، اونجا هم خدا با تو ارتباط نمیگه. اگه رابطت اینجا با خدا وصل بوده، خب اونجا هم وصله. اگه اینجا رابطت با انبیا خوب بوده، اونجا هم رابطت خوبه. اگه اینجا رابطت قطع بوده، اونجا هم قطعه. این شفاعت غیر از این نیست که، شفاعت یعنی جفت شدن. کسی که تو این دنیا با این قرآن هست، روز قیامت هم با همین قرآن. قرآن میگه این دنیا با من بود. اگه اینجا با امام حسین علیه السلام بودی، اونجا امام حسین با شماست. اگه اینجا با خدا بودی، اونجا خدا با شماست. و همین ایحسب الانسان ان یترک سدا. آیا انسان، بعضی از انسان‌ها به هر حال اینجا، آیا انسان فکر میکنه که همینجوری رهاست؟ یعنی خدا این رو خلق کرده و مهمل رها کرده؟ یعنی هدفی نباید داشته باشه؟ ایحسب الانسان ان یترک سدا، بیفایده همینجوری خدا این رها کرده، خواسته هر کاری دلش میخواد بکنه و هر که میخواد آزار و اذیت برسونه، حقوق دیگران رو زیر پا بگذاره. هیچ تکلیفی نداره انسان، هیچ مسئولیتی نداره، وجدان نداره. علم یکن نطفه من منی یمنا ثم کان علقه فخلق فسوا فجعل منه الزوجین الذکر والانثی. اشاره میکنه به سرنوشت آفرینش انسان، که ای انسان تو یه لحظه بیاندیش خدا تو رو چجوری آفرید. یه اسپرم بودی و بعد جون چی شد؟ چه مراحلی رو طی کردی؟ تو رو خدا آفرید، موزون آفرید، مرد و زن آفرید، زوجیت رو آفرید خدا. یه خدا زوجیت رو نمی آفرید، این چه اتفاقات می آفرید؟ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا. خدایی که تو رو با این کیفیت آفرید، از یه قطره آنچنانی تو رو رسون به اینجا، این خدا نمیتونه تو رو روز قیامت دوباره زنده بکنه؟ خیلی کار سختیه. میگی که چون سوره با این آیه شروع شد که لا اقسم به یوم القیامه و لا اقسم به نفس اللوامه ایحسب الانسان الان نجمع عظامه. آقا بعضی هم میمدن پیش پیغمبر میگفتن که کی میتونه این استخونهای پوسیده رو دوباره زنده بکنه؟ در سوره یاسین آمده بحثش. حالا اینجا همین رو میگه، ایحسب الانسان الان نجمع عظامه. انسان فکر میکنه که ما نمیتونیم استخونهاش رو جمع کنیم دوباره بسازیمش. بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. ما اونقدر دقیق میسازیمش، حتی میتونیم این شیارهای روی انگشتاش هم مثل روز اول خلق کنیم که اثر انگشت هیچ دو نفری مثل هم نباشه. با همین هم آیه تمام، سوره تمام شد. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا. خدایی که شما رو از یه نطفه خلق کرد، بعد متعادلتون کرد، آیا نمیتونه شما رو زنده بکنه؟ چرا، خدا میتونه، قدرتش با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. خدا قادر مطلق هست. خدایا به ما توفیق بده ارتباط خودمون رو با تو بیش از گذشته محکم کنیم، ارتباطمون با انبیای عظام، با اولیای الهی، با اهل بیت عصمت و طهارت، با انسانهای متقی پرهیزکار، علمای دین، خردمندان، اولوالالباب، کسانی که دیدن اونها ما رو بیاد تو میندازه، که در روایت داریم میفرماید با کسانی نشست و برخاست بکنید که یذکرکم الله رؤیته. دیدن اونها شما رو بیاد خدا میندازه، دیدن اونها شما رو بیاد قیامت میندازه، با کسانی که شما رو از یاد خدا غافل میکنن، شما رو از یاد قیامت و معاد اصلا غافل میکنن، با اینها خدایا ما رو کم توفیق کن که با اینها نشست و برخاست نداشته باشه. نشست و برخاست ما با کسانی باشه که ما رو بیاد تو و قیامت تو میندازن. برای همه شما قیامتهایی آرزو میکنیم که اونجا جزء کسانی باشید و باشیم انشاءالله که وجوه یومئذ ناظره هست، نه وجوه یومئذ باصره. در پناه خدای مهربان باشید. خدایا چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار دهه کرامت رو همچنان بهتون تبریک میگم، همچنان در دهه کرامت هستیم و میلاد امام رضا علیه السلام پیش روی ما هست. انشالله که اوقات خوب و خوشی داشته باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.